نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، ممنونم. انشاءالله که شما و شنوندگان عزیز همه در اوج سلامتی باشید.
متشکرم. در مورد تدابیر نوشیدنی ها به طور کلی داشتیم با عزیزان شنوندمون صحبت میکردیم. امروز نمیدونم چه مطلبی در زیر مجموعه این موضوع قراره که تقدیم دوستان بکنیم.
بله، امروز میخواییم در مورد طریق شرب آب، یعنی وقت نوشیدن آب، چه کار کنیم، از چه ظرفی استفاده کنیم، چگونه بنوشیم و خلاصه آداب شرب آب در طب سنتی ایران رو میخواییم بیان کنیم.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که در این مقطع آدابی رو که عرض میکنم خدمتون، هم طب سنتی و هم طب اسلامی درش در نظر گرفته شده و بسیاری از مطالب طب سنتی و روایاتی که در اختیار ما هست در طب اسلامی هم در به هم نزدیک هستن، کلن خصوصا در این طریق آب نوشیدن خیلی خیلی با هم منطبق هستن. عرض کنم خدمتون یکی از اصول اصلی آب نوشیدن، شرب آب، آرام آب نوشیدنه. یعنی آب باید به تدریج و آرام آرام نوشیده بشه. ناگهان فرو بردن آب هم بدن رو دچار یک نوع شوک میکنه و یک تکانش ناگهانی میکنه و هم اینکه فرصت اون عملیات پریستالتیسم داخل مری رو مرحله مرحله پایین رفتن رو دچار اختلال میکنه و گاهی میگن مثلا آب در گلو میشکنه، مثلا یک بلوس بزرگ آب میره و در یک جای گیر میکنه و اون عمل آزاد شدن و انقباض و انبساط مناسب به هم میریزه در بدن و خیلی مشکلات دیگه، مثل اینکه ناگهان معده دچار یک آب سرد ناگهانی با حجم بالا بشه و مشکلاتی که در اوقات منهیه ی آب نوشیدن مفصل در موردش صحبت کردیم. پس اگر میخواییم که آب کم ضررتر وارد بشه و یا اینکه به عبارت بهتری بگیم مفیدتر واقع بشه برای بدن ما، آب رو باید به تدریج و آرام آرام بنوشیم. یک حسن دیگری هم که این کار داره اینه که ما واقعا متوجه میشیم که چقدر آب نیاز داریم، چون خیلی وقتها نیاز روحی ما با نیاز واقعی جسمی ما متفاوته. یعنی ما به علت یک آتش نیاز آبی از دست دادن رطوبتی و غیره میخوایم آب بخوریم، صادق هم هست واقعا هم آب نیاز داریم، اما به خاطر اون ولعی که به نوشیدن آب داریم خیلی بیش از حجمی که نیاز داریم رو ممکنه بخوریم. اگر آرام آرام و به تدریج آب رو بنوشیم معمولا این خطر کمتر هست، مثل همون چیزی که در مورد آرام آرام غذا خوردن داریم که ما با ولع سراغ غذا نریم که یادمون بره واقعا بدن ما چقدر نیاز به غذا داشت، اینجا هم چقدر نیاز به آب داره و به آرامی بنوشیم و به تدریج بنوشیم، جرعه جرعه بنوشیم که نیاز واقعی بدن رو پیدا کنیم و به بدن و معده و کبد هم فرصت بدیم که خودش رو تطبیق بده با حجم آب و دمای آبی که وارد اون شده. همچنین توصیه شده که به یک باره آب رو نخوریم، یعنی همون آب رو هم فرض کنیم که هم مقدار هم هست، فرض کنیم که مقدار واقعی نیاز بدن رو هم میدونیم، با ولع هم سراغ آب نرفتیم، اما غالبا در سه جرعه گفته شده، خصوصا در طب اسلامی به این اشاره شده، در سه جرعه و یا جرعه های بیشتر نوشیده بشه آب. جرعه جرعه یعنی لا جرعه سر نکشید، یک باره سر نکشید، باعث میشه که اولا تنفس به وقت خودش بیاد در میانه آب نوشیدن و به علت نیاز به تنفس کمی از آب به داخل ریه آسپیره نشه، کشیده نشه، و یکی هم این که همون نیاز واقعی رو بهتر بسنجیم، بدن رو قدرت تطابق بهش بدیم و چیزهایی که در مورد آرام و تدریج خوردن گفتیم. بعد باز در طب اسلامی ما و در کتاب طب سنتی که در واقع بزرگواران و حکمای ما در بعد از قرون اسلامی نوشتن و این توصیه ها رو اضافه کردن در متون، مثلا در کتاب خلاصت الحکمه از بهترین کتاب های کلیات طب سنتی، دقیقا این وارد شده که ما بعد از هر جرعه در واقع نوشیدن آب حمد و شکر الهی رو به جا بیاریم و از این نعمتی که برای ما ایجاد شده هرگز غفلت نکنیم. باز هم خصوصیتی همون بخوایم هم از لحاظ روحی در نظر بگیریم که حمد و شکر همیشه برای ما سلامتی بخش هست و همین که فرصتی باز به بدن داده میشه که همون نیاز واقعی رو بیشتر تطبیق بده و به میزان کافی آب بنوشه. عرض کنم که نکته مهم دیگری که در آداب شرب آب اومده اینه که نفس کشیدن در آب ممنوعه. یعنی اگر که آب رو یک جرعه نوشیدید، گفته شده که ظرف آب رو از دهان دور کنید،
نفس بکشید
و دوباره ظرف آب رو به دهان نزدیک کنید. و گفته شده که آب به واسطه نفس کشیدن آلوده میشه. جالبه، با وجود اینکه میکروب‌ها در زمان شناخته نشده بودند و آلاینده‌های میکروسکوپی، اما در طب سنتی و طب اسلامی ما به این وضوح به این مطلب اشاره شده و گفته شده خصوصا اگر این ظرف مشترک باشه. خیلی جالب، یعنی میکروب‌های مخصوص بدن یک فرد که برای خودش ممکنه بیماریزا نباشه، حتی اگر در همون آب نفس بکشه، اگر این لیوان یا ظرف آب مشترک باشه، برای فرد بعدی میتونه بیماریزا باشه. و این ریزبینی خیلی انسان رو به تعجب وامی داره در مورد آداب کلی طب اسلامی و طب سنتی. عرض کنم که حتی در این مورد اومده که فوت کردن هم، یعنی شاید این قانون رو با همون قانون نفس کشیدن بتونیم مشترک کنیم که در آب نه تنها نفس نکشید بلکه فوت نکنید، چه برای گرمتر کردن آب چه برای سردتر کردن آب. حالا آب داغ هست می‌خوایم سردش کنیم یا آب خیلی سرد هست فوت می‌کنیم که آب گرمتر بشه، به دمای بدن ما، تنفس ما نزدیکتر بشه. در هر دو صورت باز هم نهی شده. حالا بعضی های تحقیق هایی کردن روی اینکه تغییر ناگهانی یک در واقع دما میتونه ساختار مولکولی هر ماده ای رو از جمله آب رو تغییر بده و ضرر بزنه. بعضی ها هم با همون آلودگی ها و غیره این رو توجیه کردن، ولی کلیتش اینه که فوت کردن و نفس کشیدن در آب جزء ممنوعیات آب نوشیدن.
بسیار عالی. یک تنفس کوتاه رسانه‌ای داریم، مجددا برمیگردیم، در خدمت شما هست.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر، در خدمتتون هستیم.
از قوانین مهم دیگر آب نوشیدن این که وقتی می‌خوایم آب بخوریم باید حالت مستقیم داشته باشه گردن. ما نه اجازه داریم در حالت خابیده یا لمیده آب رو استفاده بکنیم که این به شدت مضره. مسیر حرکت آب و نیروی جاذبه‌ای که در واقع کمک کننده هست و به خاطر رقت آب در واقع مسیرهای موازی دیگری که ممکنه آب به سمت اونها هدایت بشه و خیلی آسان این انجام میشه چون آب رقیق هست، اینها باعث میشه که این منع یک منع جدی باشه. به عبارتی اجازه ندارید هنگامی که دراز کشیدید، چه به پهلو دراز کشیده چه به پشت خوابیده، حالت استلقا، اجازه ندارید آب بنوشید. این آب مسیر طبیعی خودش رو طی نمی‌کنه و ضرر به بدن میزنه و ممکنه وارد ریه بشه و بیماری‌های ریه و غیره رو ایجاد بکنه. چه وقتی که لمیدید و به پهلو در واقع نیمه نشسته قرار گرفتید، باز هم اجازه ندارید آب بنوشید، چون که مسیر مری حالت مستقیم و راست خودش رو نداره و باز آب دچار شکست میشه، یعنی میشکنه درونه گلو و حلق. همچنین اگر که خیلی جالبه، توصیه شده که اگر شما سرتون به سمتی کجه، یعنی گردنتون مثلا دارید صحبت میکنید، گردنتون رو به یه طرف کج کردید و سر رو به یه سمت چرخوندید، در این حالت هم اجازه ندارید آب بخورید. باید حلق و مری در یک راستا و مستقیم قرار گرفته باشن و به هر نحوی سر و گردن از مسیر طبیعی خودشون به حالتی انحراف پیدا کرده باشن، جزء ضررهای نحوه آب نوشیدن معنی شده و توضیح داده شده. یک روش دیگر اشتباه هم باز روشیه که فرد آب پایین تره. مثلا فرض کنید شما میرسید سر یه چشمهی، سر یه آبی، میخواید خمشید روی این آب و این آب رو بکشید بالا به این صورت. حالا توی کتاب ها نوشته شده، من اینو میگم برای اینکه فقط به ذهن نزدیک بشه، مثل نه بهائم گفته شده که آب رو از پایین به بالا میکشن مثل آبش خورها و غیره. این روش خیلی برای انسان نامناسبه، هرچند برای حیوان اینطور نیست چون اون مسیرهاش در واقع متفاوته. ما مسیر کاملا ایستاده و عمودی داریم، باید همین روش هم طریق هم رعایت بشه در نوشیدن. آب نوشیدن به این طریق که آب پایین تر باشه و ما آب رو بالا بکشیم، یعنی سر بر آب بگذاریم و اون رو بنوشیم، این هم بسیار مضر هست و میگه که در واقع عقل رو کاهش میده، به خاطر اینکه در واقع رو سیستم اعصاب و سیستم دماغی اثر منفی میذاره، مسیرش آب رو دچار شکست میکنه و رطوبت رو در همون قسمت بالایی خیلی ایستایی بهش میده و دماغ وقتی دچار رطوبت بشه در واقع هوشش رو، توانایی هاش و غیره رو از دست میده و دچار کاهش میشه. باز یه طریق نامناسب و در واقع مذمومی که برای آب نوشیدن هست اینه که ظرف رو از دهان فاصله بدیم. مثلا بعضی هم میخوان خیلی بهداشت رو رعایت بکنن، میان و لیوان آب رو یا بطری آب رو فاصله میدن و با فاصله آب رو داخل دهان رو باز میکنن و با فاصله آب رو داخل دهان میرسن. این هم یه روش بسیار اشتباهه که مستقیما هم به این روش در کتاب های طب سنتی اشاره شد، یعنی ظاهرا از اون چند صد سال پیش هم همچین کارهایی با آب میکردن. حالا اگه مصارف بهداشتش هم نبوده، شاید نمیدونم لذت خاصی از آب نوشیدن به این صورت میبردن. گفته شده که این آب به شدت برای حلق مضره و به خاطر اون شتابی که پیدا میکنه و اون شکستی که در گلو پیدا میکنه و احتمال رفتنش به سمت ریه هم چون زیاده، جز روش‌های مذموم و نامناسب آب نوشیدن شمرده شده. از خانم خدمت شما که یکی دیگه از چیزایی که توی طریق شرب آب باید بهش دقت بکنیم اینه که هر وقت آب خوردیم اجازه نداریم فوراً بعدش دراز بکشیم یا بخوابیم. آب باید زمانی بهش بدیم تا از معده و کبد در واقع مسیرش رو طی بکنه، به سمت سلول‌های بدن و اعضا جریانش برقرار بشه و بعد حالت خوابیده به خودمون بگیریم. چون عرض کردم خدمتتون که آب یه حالت بسیار رقیقی داره، به آسانی برمیگرده، مثل غذا نیست که قوام داشته باشه و در یک جای استقرار پیدا بکنه. همین که مثلا فرد از حالت عمودی ایستاده خودش سریعاً به حالت افقی و تبدیل حالت کنه، میتونه این آب هم چیکار بکنه؟ برگرده و دوباره توی مسیر جریان پیدا کنه و همون عوارضی که در حالت خوابیده آب خوردن و غیره گفتیم برای فرد به وجود بیاد. اما در این میان یک نکته بسیار مهم هم هست و اون هم ظرف آب خوردنه. این که ما از چه ظرفی استفاده بکنیم، چه خصوصیتی داشته باشه، بهترین ظرف برای آب خوردن یکی از لحاظ شکل ظاهریشه که بهترین شکل براش اینه که دهانه‌ای مکشوف داشته باشه و قعری تنگ، مثل این قدح‌های قدیمی رو در نظر بگیرید که دهانه خیلی گشادتر بود و قعرش تنگ بود، یک حالت شاید مخروطی شکل مثلا در نظر بگیریم. این به چند دلیل توصیه شده. یکی اینی که وقتی ظرف کاملا مکشوف باشه کاملا دیده میشه که این آب شیء خارجی درش افتاده، آلودگی داره، رنگش نامناسبه و غیره، پس در نتیجه از لحاظ سلامت و بهداشتش خیلی راحت میشه در موردش قضاوت بهتری کرد. دوم این که اینطور ظرفی آب کم رو زیاد نشون میده، یعنی در ظاهر شما یک دهانه بزرگ میبینید و حجم آب زیاد، اما چون قرتنگه در واقع کمتر آب. به خاطر همین آب نوشیدنهای از سر ولع رو و اون احساس اقنای روحی که باید انجام بشه هنگام آب نوشیدن توی همچین ظرفهای راحت تر اون درجه اقنا میرسن و اضافه بر نیاز در واقع آب مصرف نمیشه. بعد از خصوصیت‌های ظرف آب رنگشه. توصیه شده در این که رنگ ظرف آبتون بهتره که سفید باشه، به علت اون که در ظرف سفید در واقع آلودگی‌ها بهتر خودشون رو نشون میدن و در کتب ما اومده که ذره کوچکی هم از ناخالصی در آب دیده خواهد شد و از خوردن اون جلوگیری خواهد شد. و یکی دیگه این که در واقع توصیه شده ظرف آبی رنگ باشه و گفته شده با انعکاس رنگ آسمان در این آبی یک نوع احساس لذت بهتر و آرامش بیشتری از آب نوشیدن برای فرد به دست میاد. از جنس ظرف هم اگر بخوایم صحبت بکنیم، بهترین ظرف‌ها برای آب نوشیدن پیاله‌های چینی یا آبگینه هستند که از همه بهترن. یادتون باشه برای غذا خوردن هم بهترین ظرف‌ها بودن. پس هم برای آب نوشیدن هم برای آب غذا خوردن بهتر از ظرف چینی یا آبگینه یا همون شیشه‌ای استفاده بکنی. و بعد از اون ظروف سفالی، اون هم آبی رنگ، آبی روشن مخصوصا خیلی مناسب هست. در نوشیدنی‌های خنک، گفتیم نوشیدنی داغ داخل سفال آبی رنگ نمی‌ریزیم. و بعضی از ظروف و جنس ها هم اثرات درمانی دارن. مثلا آبی که در ظرف قلعی یا قلعندود خورده بشه مسکن آتشه، یعنی آتش رو تسکین میده، آرام میکنه اگر فرد خیلی آتش داره رعایت کنه. و در ظروف مثلا نقره یا بعضا ظرفای طلا که البته از لحاظ شرعی توصیه نمیشه، برای تقویت قلب ازش استفاده میکنه، اما در ظروف مس خالص اصلا توصیه نشده. حتی گفته شده که جزام با خودش میاره که حالا ما انواع سرطان یا زخمای خورنده و غیره را هم تو این تعریف میاریم. بهتره در ظرف مسی که قلعندود نشده، یعنی مس قرمز، آب نوشیده نشه، همونطور که گفتیم غذا و مواد داغ هم داخلش نباید ریخته بشه.
بسیار عالی، میرسیم به بخش پاسخگویی به سوالات شما دوستان عزیز شنونده.
من خیلی رنجور و خستم، همیشه بدنم درد میکنه، کلیت روده هم دارم، نمیدونم چیکار کنم. اگه میشه من راهنمایی کنیم. با تشکر، خدا نگه.
خب خانم دکتر، سوال رو شنیدیم.
عرض کنم که خب کلیت روده یکی از بیماری‌های جدی هست. در طب سنتی ما او رو سحج امعا میدونیم، یعنی خراشیدگی دیواره امعا، که غالبا در این نوع بیماری در دیواره روده بزرگ یعنی کولون تشکیل شده. این خراشیدگی‌ها ایجاد شده و علل و عواملش خیلی متعدد هستند. طبیعی فردی که دچار کولیت باشه، دچار ضعف، خستگی و احساس کسالت و بعد کاهش انرژی عمومی بدن بشه، جوری که خودشون رو رنجور معرفی کردن و صداشون هم پیدا بود که بله یک انرژی حیاتی پایینی در واقع الان در بدنشون موجود هست، باید اصل بیماریشون رو درمان کنند. یعنی این نیست که با کولیت روده با اوج بیماری در واقع در حمله های بیماری ما توقع داشته باشیم فردی کاملا در حالت نشاط و سرحالی باشه. مشکل اصلی رنجوری و خستگیشون و درد عمومی بدنشون که ناشی از یک ضعف و انتقال نامناسب انرژی در درون بدن میتونه باشه، و یا اینکه سوء مزاجی که مشترک بین عامل ایجاد کننده یک کولیت و اون درد بدن در واقع همش برمیگرده به کولیت. پس توصیه من به ایشون اینه که درمان کولیت رودشون رو پیگیری کنن. در طب سنتی ما الحمدلله بدون استفاده از کورتون و غیره به مقدار قابل توجهی میتونیم حمله های کولیت رو کنترل کنیم و در مواردی به درمان کامل هم میتونیم نزدیک بشیم. اما 100% توصیه من به بزرگواران اینه که حتما طبیب دانشگاهی متخصص طب سنتی، چون این بیماری های سخت و بغرنجی رو مسئولیتش رو به عهده بگیره، چرا که اگر که اندکی در مدیریت اون مشکل باشه و دید علمی رعایت نشه، نه تنها فایده نخواهند بود بلکه ضرر خواهند.
بسیار عالی، ممنونیم از راهنماییتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.